أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
بحثمون در مقام محمود بود و این نکته رو عرض کردیم که انسان ها بر اساس شرافت ذاتی خودشون و کمالاتی که کسب کردن دارای تمناهای مختلف هستند. در زیارت عاشورا ما رو به عنوان یک موجود طبیعی نگاه نمی کنن. در زیارت عاشورا که حدیث قدسی هست، ما به عنوان یک انسان حقیقی نفخه خداوند تبارک و تعالی بدون توجه به جنسیتمون که زن هستیم یا مرد و مسائل زمینیمون دیده میشیم، یعنی حقیقت ناب و خالصی که از خدا در وجود ما دمیده شده بخش انسانی ما دیده میشه. این زیارت برای موجودی هست که از خدا آمده و به خدا برمیگرده. اگه زنه یا مرده، اینجا این جنبه ها رو پیدا کرده و الا قبل از که بیاد اینجا نه زن بود و نه مرد. یه عاشقی که یه زمانی پیش خدا بوده و نهایت قرب و نزدیکی و عشق ورزی رو با خدا داشته، حالا از خدا جداش کردن، اوردنش در کجا؟ در عالم طبیعت. اوردنش توی طبیعت، حالا دلش تنگه برای برگشتن به اون جایگاهی که بوده. دلش تنگه، میخواد برگرده به اون وضعیت اولیه خودش، اون موقعی پیش خدا بود، یعنی به وطن خودش. که حب الوطن من الایمان. هیچ وطنی برای ما مهمتر از وطنی که اول داشتیم، یعنی پیش خدا، مقدستر و مهمتر نیست. زیارت عاشورا زبان حال یه آدم اینجوریست، یعنی یه آدم فعال که آدمیتش حاکمه بر طبیعتش هست، فطرتش حاکمه بر طبیعتش هست. هر کس دیگری که حاکمیت فطرت بر طبیعت در وجودش نداره، اگر زیارت عاشورا رو بخونه بهش مزه نمیده، اصلا نمیفهمدش. بهتون بگم، یعنی قشنگترین کلماتی که خود خدا تنظیم کرده برای ما تو زیارت عاشورا حدیث قدسی است دیگه. میگه تو وقتی میخوای با امام حسین که باباته، با ائمه که پدرات هستن حرف بزنی، این کلمات عاشقانه رو بهشون بگو. ولی ما هممون این حس این کلمات عاشقانه رو نمی کنیم. یعنی زیارت عاشورا که اگه بخونیم، خیلی همون که اصلا معنیشو نمی دونیم چیه، که اصلا به درد نمی خوره. لاق خیر فی قرائت لا تدبر فیها، در خوندنی که تدبر نیست خیری هم نیست. برای همین توصیه می کنیم اگه کسی متن عربی بلد نیست بخونه، ادعیه و زیارت ها رو فارسی بخونه تا به زبان خودش تبدیل شه، اقلا بفهمه چی داره می خونه. و اگر فهمید چی خوند، خیلی هم که میفهمن لذتی نمیبرن، چون زبان اونها نیست، یعنی هوس اونها نیست، یعنی از گفتن اون به وجد نمیان. وقتی وای میسی جلوی امام حسین میگی من خیلی مصیبتت کشنده است برای من، عظمت مصیبتو که فی السماوات علی جمیع اهل السماوات، واقعا اینجوری هم نیست به من سنگینی هم بکنه، همچنین مصیبتش سنگینی. من اگه موقع روزه بخونن گریه کنن، ولی سنگینی نداره. یا میگه انگر زغنی طلب سارش، انگر زغنی طلب ساری روزی من کنه، واقعا اینجوری هم نیستم که حالا فکر کنم این واقعا یه روزی بدونم که بتونم برم دنبال انتقام. چون روزی یه چیزی که انسان وقتی رفت دنبالش، رفت به دستش آورد، وقتی میتونه به دستش بیاره، از به دست آوردنش خوشحاله، میگه روزیم شد. ولی خیلی ها هستن از این که بخوان تو اهداف امام زمان قدم بردارن و حرکت کنن برن به سمت عملیات انتقام، کیفی نمی کنن، اصلا روزشون نمی دونن. و اگه بهشون هم بگی مثلا بیا یالا فعال شو برای اهداف امام زمان، بیا یه وقتی بذار، احساس تکلیف و بار میکنه، به عنوان یه واجبی که تکلیف هست انجام میده. خواسته درونیش نیست، یعنی به عنوان یه این که بگه آخ جون منو دعوت کردم به این که برم انتقام بابامو بگیرم کیف نمیکنه از این، بلکه میگه حالا بابا اینم کشتم بارو با این انتقام، هی میگم یه انتقام و فلان اینا، ببین یارو باید بری واجب بگو اگه داریم هم جهنم دیگه ما رو دیگه اینجوری میشه. اون کجا که انسان بگه جهاد واجبه اگه نری میبرن اون جهنم بره جبهه و کشته بشه، اون که وقتی اسم جبهه میاد دلش قند آب بشه و لحظه شماری کنه، لحظه‌ای که میره تو آغوش خدا. خیلی بین این دوتا فرق میکنه. تو زیارت عاشورا اگه شما لذت ازش میبرید مربوط به این هستش که فطرتتون حیات داره، زنده است و حاکمه بر شما و این کلمات کلمات دل شماست. اصلا مقوله از مقوله تکلیف هم میاد بیرون، از مقوله واجب و مستحب و مباح اینا میاد بیرون. مقوله یه بچه عاشقی هست که روبروی بابای معشوقش یعنی امام حسین نشسته و داره عاشقانه ترین حرفا رو با اصل و ریشه خودش که امام حسین هست میزنه. یکی از خواستاش این هستش که من تحمل جدایی و دوری از تو رو ندارم، مثلا نمیتونم بدون تو باشم، من نه دنیا رو میتونم بدون تو تحمل کنم، نه موقع مردن و بعد از مردن نمیتونم. این یبلغن المقام المحمود لکم عند الله خواسته یه آدم حسابیه، یه آدم با قیمت که جزء دغدغه هاش یعنی انقدر از نظر قیمت روش کرده، انقدر از نظر انسانیت فعال شده و بزرگ شده، سعه پیدا کرده، سعه انسانی، سعه روح پیدا کرده که این جزء خواسته های دلشه که من دوست دارم به اون مقام محمودی که نزد شماست برسم، میخوام تو اون مقام شما رو ببینم، هم میخوام تو اون مقام شما رو ببینم، هم میخوام تو اون مقام با شما باشم، هم میخوام شما رو تو اون اوج ببینم، هم میخوام با شما در همون اوج حضور داشته باشم. این آرزوها رو نگاه بکنیم خیلی فهم میکنه که این نفر آرزوهای این چنینی داشته باشه و این قند تو دلش آب شه وقتی این آرزوها رو میشماره. یعنی وقتی که ولش میکنی تو طول روز، بعضی ها مثلا خب خیلی مثلا وقتی بهش میگی که مثلا خب حالا آرزو چیه، میگه آرزو این هستش که مثلا فلان چیزی داشته باشم که روی فلانی رو کم کنم. خیلی هم تو زندگی طبیعی اکثرا تو رقابتن دیگه، با برادر، با خواهر، نمیدونم با باجناق، با جاری، با همسایه، با دوستا تو رقابتن، تو شغل و نمیدونم ازدواج و تهیه لوازم مسکن و مدل اتومبیل و مدل تلفن و دیگه نمیدونم چه و چه و چه تو رقابتن. آدم اینجوری نیست. آدمو که رهاش میکنی وقتی ولش میکنی همینجوری آن چی میخوای تو، این همینجوری وقتی ولش میکنی این خواسته هاش، این عقربه دل و ذهنش متوجه اهداف باباشه و پدرانش، یعنی این همینجوری تو 24 ساعت فقط یه دغدغه مهمی که داری این هستش که کی ملحق میشه به باباش، متا ترانا و نراک. این امام صادق چی در میزنه؟ خطاب امام زمان میگه که کی تو ما رو میبینی، ما هم تو رو ببینیم. آرزوه، یه دغدغه است. یه آدم اینجوری آرزو داره، یه آدمی که روش کرده، توسعه در انسانیت داره، متا ترانا و نراک، کی میشه. در جامعه کبیره که بحث مقام محمود رو خیلی خوب ترسیم کرده، من میخوام براتون بخونم امشب. این دغدغه های آدم حسابیه، یه آدم خیلی بزرگ وقتی با معصوم نشسته حرف میزنه دغدغه هاش ایناست. حالا شما تصور کنید رفتید به زیارت، زیارت 12 تا امام، خوب توجه کنید، فرض نیست تا زیارت ملاقات حضوریه. یادتون باشه قبلا در بحث ذکر گفتم همونطوری که خداوند محیطون به کل شیء هست و به کل شیء محیطه، نماینده خدا که مظهر خداست هم به کل شیء محیطه. یعنی همونطور که لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السما، هیچ چیزی نه آسمان و نه زمین، هیچ چیز در آسمان و زمین از خدا مخفی نیست، هیچ چیز در آسمان و زمین از خلیفت الله مخفی نیست. همونطور که خداوند داخل فی الاشیاء لابل ممازجه و خارجون انها لابل مزایله که در احیا توضیح دادیم، هیچ شیء نیست که خدا توش نباشه، اما نه به معنای ترکیب و هیچ شیئی نیست و خارج اون ان اشیا و لا بالمزایله توی شیء نیست بیرون شیء هم نیست. رابطه رو گفتیم مثل جسم با روح، رابطه معصوم با تو همینطوره، رابطه معصوم با کل جهان همینطوره، معصوم به کل شیء محیطه. توجه کردید؟ برای شما به محضی که بگی السلام علیک یا ابا عبدالله، اگه خوب نفهمی ذهنت رو تمرکز میدی میبری از مرز ایران و مرز خسروی و مهران میری تا کربلا، اونجا فیلم که امام حسین اونجا نشسته پشت زری و تو اینجا صداش میکنی السلام علیک یا ابا عبدالله. اما اگه خوب بفهمی متوجهی وقتی میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، امام حسین همینجا پیش خودته، محیط بر توست، محیط در تمام وجودته. برای همین هم شما هیچ لحظه نمیتونی فکر بکنی که یه جای معصوم نباشه، امام زمان نباشه، همه جا حضور داره. این شدت به قدری زیاده. اگه مثلا در مورد خدا داریم، خداوند فرمود نحنو اقرب و الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن هم به آدم ها نزدیکتریم. وقتی میگه ما، گفتم در قرآن ما اومد، ما یعنی چی؟ یعنی خدا و چهارده معصوم. کلمه ما در قرآن نحنو، ما، انا، خب هر چی داره میگه یعنی من و چهارده معصوم و فرشته ها. وقتی میگه نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن، ما از رگ گردن به انسان نزدیکتری، منظور از ما کیه؟ یعنی من و چهارده معصوم. وقتی میگه ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین حتی انسان و خودش هم فاصله میشه، یعنی از قلب خودت به خودت نزدیکتره، از خودت به خودت نزدیکتره، معصوم هم همینطور هستش. یعنی تمام وجود تو معصوم حضور داره، هیچ جایی از وجود تو نیست برای معصوم مخفی باشه. وقتی اینجوری هست تو کجا هستی که معصوم نباشه؟ وقت شما اینجوری میگی چی؟ السلام علیک یا ابا عبدالله. خب کجاست امام حسین؟ کجاست واقعا داره میشنوه؟ او کجا نیست، همه جا هست، همه جا محضر امام حسین و امام زمانه، همه جا همینطوره. خودت هم اینو شهود میکنی، میدونی جایی نیست که بگی السلام علیک یا ابا عبدالله یا السلام علیک یا صاحب الزمان و نشنوه. برای این وقتی میگیم ملاقات، این خیلی نادونیه که ما بگیم که نه ما اینجا میشینیم مثلا میگیم زیارت میخونیم، زیارت عاشورا میخونیم یا زیارت جامعه میخونیم، حالا اونا تو اون آسمون هستن چند میلیارد سال دورتر از اون بالا دارن ما رو نگاه میکنن، خیلی فرقه. من فکر کنم امام حسین اون بالا نشسته داره من نگاه میکنه، یعنی بین من و امام حسین میلیاردها سال نوری فاصله است ولی او میبینه. تا اینکه نه، امام حسین توی منه، امام زمان تو من حضور داره. انفسکم فی النفوس، ارواحکم فی الارواح، حتی قبورکم فی القبور، قبرهای شما در قبرهاست. زمان حضرت عبدالعظیم علیه السلام فرمودن من زار عبدالعظیم به ری که من زار الحسین به کربلا. این حسین تو همین قبرم هست، حسین تو همین قبرم هست، شما اینجا زیارت کنید ثواب زیارت امام حسین هم بهت میدن. قبورکم فی القبور، آیا میشه قبرهای ما هم قبر پیغمبر باشه؟ شاید بعدا راجع به قبر صحبت میکنم که قبر یعنی خودت، هر آدمی با قبر خودش همراه هست، حامل قبر خودش هر انسانی. همین الان شما قبرتو با خودت داری، اگه فکر میکنی قبر تاریکه یا تاریک نیست، بهش میشه یا جهنم، ببین خودت چی هستی الان، یادت باشه اگه تاریکی قبرت هم تاریکه، اگه روشن و شاد و منبسطی قبرت هم شاد و منبسط. ببین چی هستی، خودت قبرتی. این بحث دیگری داره که حالا نمیخواب ازش بگم. قبور و کفر قبور، حالا شاید اگه عمری بود، عمری بود و اجازه دادن شرح جامع کبیره گفتیم، ان شاء الله اینا رو اونجا بحث میکنیم. خب حالا تو نشستی جلو 12 معصوم، میخوای باشون حرف بزنی، 12 تا امام چش تو چش تو محضرشون، اونم محضری که تمام ابعاد وجودیت حضور داره، درست شد؟ حالا تو میخوای زیارت جامعه بخونی، وضعیت جامعه بخونی، چجوری میخونی؟ چی میگی؟ خواستت چیه از معصوم؟ امام هادی سلام الله تعالی علیه به سلامات محضرشون خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. میگه شما اینجوری حرف بزن وقتی با ما هستی، با ما اینجوری حرف بزن، این چیزا رو بگو. ها؟ این چیزا رو بگو یعنی چی؟ یعنی اونا به این چیز احتیاج دارن یا تو به این احتیاج داری؟ این نیاز خودته. خودت یعنی کی؟ نه که توی که مردی یا زنی، شوهری یا همسر کسی هستی، بابایی یا مامانی. این که بحث حیوانیت ماست. تو یعنی اونی که نفخه خدا هستی، نفخه خدا هستی. خیلی خواهر و برادر عزیز دقت کنن، باید تمرین زیاد کنیم تا خودمو از هویت دنیاییم و جنسیتم و بابا ننه بودنم جدا کنم. خیلی تمرین باید بکنیم تا من بفهمم من خودم اینا نیستم، اینا خود من نیست. باید کار بکنیم، تمرین بکنیم. میگه تو یعنی چی؟ یعنی اون نفخه‌ای که از خدا هست، یعنی کودک عزیز روان، یعنی اونی که بچه منه. امام هادی میگه اونی که بچه منه، فرزند منه، ما با فرزندم کار دارم، با حیوانیت شما کار ندارم. که چون حیوانیت ما اصلا دلش این چیزا رو نمیخواد، حیوانیت ما همش دلش رفاه و آسایش و بخور بخور و بخواب بخواب و این چیزا رو میخواد. اونی که اینا نیست، یعنی اونی که آدمه، اون مخاطب هست. میگه اون تو با من اینجوری حرف بزن، با اون بخش داره با ما حرف میزنه. میگه انسان وقتی حرف میزنه تو اینا رو بگو. فبلغ الله بكم اشرف محل المكرمين، خدا شما رو به عالی ترین درجات انسانهای مورد کرامت برسونه. من اینو میخوام که اشرف محل المكرمين، آدمایی که مورد اکرام خدا هستن، بالاترین درجه از اکرام خدا مال شما باشه. کی اینو میتونه بخواد برای معصوم؟ از این معصوم آیا احتیاج داره به این یا نه؟ نه. بین تو و این دعا چه رابطه و سنخیتی است که تو اگه این دعا رو کنی برای تو خیلی خیره، که تو معصوم بگی من از خدا میخوام که تو رو به بالاترین درجات آدمهای گرامی شده، بالاترین درجه کرامت برسون. خدا شما رو این کار بکنه. باید میخوایی در مورد معصوم داری حرف میزنی؟ میخوایی یا نه؟ این یه حس ویژه میخواد. قبلا توی آشتی و بحث امام زمان توضیح دادیم براتون. اون حس ویژه این است که تو باور کنی فرزند ائمه هستی. تا وقتی باور نکنی بچه ائمه هستی، این حرف اصلا معنادار نیست برات، فقط میایی به گوشت میخوره و میری. تا حس فرزندی نسبت به معصوم و 12 امام و 14 معصوم پیدا نکنی، این جزء خواستهات نمیشه. تا باور نکنی، قلبت نپذیره که بچه اونا هستی، نمیتونی با طیب خاطر و با لذت اینو بخوای. بلغ الله بكم اشرف محل المكرمين و اعلی منازل المقربین، عالی ترین منزل مقربان به شما تعلق بگیره. من اینو میخوام، من دوستان شما تو اون مقام ببینم. و ارفع درجات المرسلین، و بالاترین رفیع ترین درجات انبیا، از همه انبیا بالاتر میخوام شما رو ببینم. خدا شما رو به اینجاها برسون. و ارفع درجات المرسلین حیث لا یلحقه لاحق، یه جایی که هیچ کی دیگه نتونه به شما ملحق بشه. اینقدر بلند، اونقدر بزرگ که هیچ کس دستش به شما نرسه. حیث لا یلحقه لاحق ولا یفوقه فائق، هیچ کس به اون فوق نرسه، نتونه خودش به اون بالا برسونه. عالی ترین درجه. ولا یفوقه فائق، خب تو در واقع داری اینو برای معصوم میخوای، اما باطنن این است که چیه؟ برای کی میخوای اینو؟ برای خودت داری میخوای. ولا یسبقه سابق، هیچ کی نتونه سبقت بگیره به اون مقام. ولا یطمع فی ادراکهی طامع، ای کاش میشد بعضی از ابعاد این قضیه رو، واقعا اینجا امکان نداره من بتونم بگم این حرفا رو. ولا یطمع فی ادراکهی طامع، یه مقامی که هیچ کس طمع نکنه بهش برسه. آقا امام معصوم باشه تو دهنمون این حرفا رو خواهد. مهادی میگه وقتی میخوای حرف بزنی اینجوری خودتو نگاه کن، با این شرافت، با این بزرگی، یه جایی که هیچ کس طمع نکنه اصلا بخواد بهش برسه. علی علیه السلام فرمود شیعیان ما رو وقتی تو بهش نگاه میکنن، خونه هاشو، بهشتی هایی که تو بهشت هستن، خونه های شیعیان وقتی ما نگاه میکنن مثل اهل زمین هستن که به ستاره ها نگاه میکنن. ما الان با ستاره ها نگاه میکنیم چجوری میبینیم ستاره ها رو؟ این دور اصلا میگه آقا این چند میلیون سال نوری نمیشه رفت اونجا که، مثل ماه نمیبینن، مثل چی میبینن؟ مثل ستاره. میگه فاصله خونه شیعیان ما بقیه خونه های بهشتی اینجوریه، توی بهشت بهشتی ها اینجوری نگاه میکنن به خونه شیعیان ما. ببین کی هستی ها، قیمت تو دستت داشته باش. ولایت معوفی ادراکهی تامه. حالا دقت کنید اینجا دیگه خیلی اوج میگیره. حتی لا یبقا ملکون مقرب، یه طوری که هیچ فرشته مقرب داشته باشید. ولا نبی مرسل، هیچ پیغمبری که فرستاده شده از ناحیه خدا. ولا صدیقون، هیچ صدیقی. ولا شهیدون، هیچ شهیدی. یعنی که هردن گلفته ها بزرگا. خب این الفاظ براتون آشنا هست یا نه؟ نبی، صدیق، شهید، تو کجا دارید؟ آفرین، تو نمازتون دارید. صراط الذین انعمت علیهم، انعمت علیهم فهمون چی؟ من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. این چهار گروه، این چهار گروه. و حسن اولئک رفیقا، چه رفیقای خوبی هستین، چقدر رفیقای خوبی هستین. حسن اولئک رفیقا. ولا عالمون، هیچ عالمی نباشه. ولا جاهلون، هیچ جاهلی نباشه. ولا دنیون ولا فاضل، هیچ آدم پست و هیچ آدم بزرگی و بزرگ و فاضلی نباشه. ولا مؤمن صالح، هیچ مؤمن صالحی. ولا فاجر طالح، هیچ فاجر بدکاری نباشه. ولا جبار عنید، هیچ زورگوی لجوجی نباشه، سرکشی نباشه، عنودی نباشه. ولا شیطان و مرید، دقت کنید حس خیلی قویه این حس. ولا شیطان و مرید، هیچ شیطان مردود و ترد شده ای نباشه. ولا خلق فی ما بین ذالک شهید، و غیر از اینا هر کی میخواد باشه. خب نبی، صدیق، صالح، شهید، عالم، جاهل، فاضل، دنی، هر که میخواد باشه، شیطان، جنها، بقیه، موجودات، فرشته ها. من یه جوری دوست دارم شما اینقدر بزرگ بشید، اونقدر بزرگ بشید که هیچ کدوم از اینا نباشه. الا عرفهم جلالت امرکان، همه تیر خلاص رو اینجا میزنه ما. مگر اینکه خدا جلالت کار شما، عظمت شما رو به همه این آدم ها، به همه اینایی که اسم بردن بشناسونه. من دوست دارم همه اینا شما رو بشناسن. این جز آرزوهای مسلمان طبیعتگرا نیستا، هر مؤمنی هم نمیتونه اینجوری بخواد. آدم های خاصی اینجوری میتونن حرف بزنن با معصوم، آدم هایی که خیلی نزدیک شده، خیلی قرب پیدا کرده، واقعا عرق داره، غیرت فرزندی نسبت به پیامبر و اهل داره، دارای تعصب فرزندی هست نسبت به پیامبر و آل. یعنی واقعا میگه بابا من، فاطمه زهرا مادر منه. همین حس رو پیدا میکنه و این حس رو پیدا کرده. میگه من دوست دارم شماها رو تو این مقام ببینم و دوست دارم همه موجودات عالم شما رو تو این مقام ببینن. الا عرفهم، عرفت فعالش که خداوند تعالی بتو، خداوند بشناسونه به همه اینا چیو؟ جلالت امرکم، بزرگی امر شما، و عظم خطرکم، و بزرگی مقام شما، عظمت مقام شما، و کبر شأنکم، بزرگی منزلتتون، و تمام نورکم، نورانیت شما رو. تمام نورکم یعنی همه حقیقت نورانی شما رو. و صدق مقاعد کن و صدق جایگاهی که شما دارید. این صدق جایگاه ایمان درست حسابی میخواد، یعنی من باور کنم که اگه پیامبر و آل تو اون مقام نشستن، حقشون هست که اونجا بشینن، حقشون هست. صدق مقام دارن، مقام کذب ندارن. مقام چی دارن؟ صدق دارن. تو زیات عاشوره خوندیم چی؟ یه ثبت علی قدمه صدق، تثبیت بکنه برای من قدم صدق. اینجا بگم صدق مقاعد کن و ثبات مقام کن، ثبات مقام شما و شرف محل کن، اینا ایشالا بعدها باید بفهمیم، شرافت محل و جایگاه شما و منزلت کن انده نزد خدا، نزد خدا. اگه ما میفهمیدیم پیامبر آل نزد خدا چه مقامی داره، پیش خدا چقدر عزیزن، اینقدر عزیزن که خدا هر جا حرفی زده اینا رو با خودش آورده دیگه، اینقدر عزیزن که قیامت همه چیزو میسپاره به اینا، اینقدر عزیزن که در قرآن میفهمد ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، بازگشت همه مردم به سوی ماست، حسابشون هم با ماست. ما یعنی کی؟ یعنی اهل بیت تو جامعه کبیره داره، و حساب الناس علیکم و ایاب الناس علیکم و حسابهم علیکم، بازگشت مردم به سوی شماست، حسابشون هم با شماست. همه کاره ابدیت، همه کاره برزخ، همه کاره بهشت و جهنم، همه کارش، همه چیز دست ایناست، همه چیز دست ایناست. و کرامتکم علیه، و کرامت شما در نزد خدا، و خاصتکم لدی، ویژگی شما نزد خدا، و قرب منزلتکم من، و قرب منزلت شما در نزد خدا. بعد میگه چی؟ بعد میگه چی؟ بعد میگه به ابی انتون و امی و اهلی و مالی و اسرت، پدر و مادرم، اهلم و مالم و خاندانم فدای شما بشه، همه چیزم فدای شما. چی میتونی جوری حرف بزنه با معصوم؟ اصلا خود این کلمه فدات شم، پدر و مادرم فدات بشه، این حکایت از یه صمیمیت و یه ذوب شدگی ویژه است. تعارف که نیستش که، تعارف که نیستش که، یه حقیقته، همه چیزم فدایشون. اولین روحانی که تو جبهه شهید شد، این روحانی خیلی بزرگ بود، اسمش هم فراموش کردم. خانومش میگه وقتی که اومد پسرها رو برداشت برد، گفت پسرها باید بیان جبهه کمک کنن. گفتم داری میری میکشیدشون؟ گفت دید من خیلی بیتابی میکنم، اول یه چیز دیگه گفت، بعد دید که من گیر میدم خیلی که این بچه ها رو چرا داری پسر رو میبری جلو، چون تو قضیه خرمشهر بچه های 10-12 ساله هم میتونستن کمک بکنن، بچه های 10-12 ساله هم میتونستن شمشیر بزنن، گفت یه بچه 5 ساله هم میتونه کار بکنه، بچه 6 ساله هم میشه کار کنه. گفت خانم من این بچه ها رو برای چی بزرگ کردم؟ الان اسلام به اینا احتیاج داره، از این قشنگتر فرصت از من بچه هم استفاده کنم؟ از این مهمتر هست؟ بهترین فرصت برای که من بچه های من به ثمر بشینن و به اوج خودشون برسن همین لحظه هست که الان اسلام بهشون احتیاج داره، دین خدا بهشون احتیاج داره. بعدا میخوام چیکار بچه ها به چه درد من میخوام؟ این بچه ها رو رفت و خودش و بچه ها شهید شده. به ابی انتون و امی و اهلی و مالی، شعار هر کسی نیست. یه کسی کار بکنه، جون بکنه، زحمت بکشه و فدا بکنه، به رو هم نیاره و خدا بخواد که بپذیرن ازش. خیلی وقت شده به اسلام موزمان همینجوری گفتیم دیگه، دیده فعلا حالا ما فرصت نداریم. به زحمت که ما محسن رفت سراغش گفتش آقا من این فرصت ندارم، اسب بهت میدم، شمشیر بهت میدم، خیلی اسب خوبی، شمشیر خوبی، خودم اصلا هست، حرفشو نزن. این مقام خیلی مهمه که تو بخوای اون مقام محمود رو و تمنای رسیدن به اونم داشته باشی. بارها و بارها گفتم که اگر کسی بخواد به این مقام برسه، یعنی بره هم درجه اونا بشه تو اون مقام محمود، درجه کردی؟ بخواد تو اون صحنه بسیار با شکوه حضور داشته باشه، به عنوان مقربین پیامبر و اهل حضور داشته باشه، نه به عنوان یک کسی که ته صف وایساده. ته صف خیلی بده، همه رفتن تو بهش، تو موندی با هزار تا گرفتاری، حالا هی بگرد التماس کن تو رو خدا بیاید من نجات بدید. نه، میگه اصلا این زشته برای شما، شما اینجوری باشید. چرا ته صف باشید؟ سر صف پیش خودمون، اصلا پیش ما حضور داشته باشید. ببین عزیزان، یه موقع از پیامبر تو صحنه قیامت میدونی به چی میگه؟ صدات میکنه، صدات میکنه، امام حسین صدات میکنه، میگه رضا جون، محمد جون، حمید جون، جعفر جون، جواد جون، برید یه هزار نفر اونجا هستن شفاعتشون کن، بفرستشون بهشت مثلا. اونا یه واسه به تو اینجوری میگه که برو این هزار نفر بفرست برن بهشت معطل نشن؟ یعنی تو شافع میشی، به مقام محمود رسیدی. مقام محمود همون مقام شفاعت. یه هفته بعد میخوام راجعش صحبت بکنم. یه موقع تو این میشی، یعنی تو گیری نداری آخرت. میدونی با باباتی، با مادرت فاطمه زهرا هستی، با هم دستتون رو تکون میدید، لباساتون هم تکون میدید، میگه خب تموم شد دیگه، اینم صحنه قیامت باشه، بریم تو خونه هامون بشینیم تو بهشت، ها بریم شروع کنیم دوران حیات ابدیمون رو. یه موقع اینجوری هستی تو، اصلا دغدغه نداری اونجا، قیامت هیچ دغدغه‌ای نداری، نه ترس، نه استراب، آرامش، آرامش، آرامش. یه موقع از تو قیامت به لرزه میایی که آیا حضرت زهرا فرمود بعضی از شما 300,000 سال طول میکشه ما شفاعتتون کنیم، برو تو نوبت حالا کو تا دستت برسه پیامبر آل، برو تو نوبت. یعنی چی؟ 300,000 سال تو کجا معطل میشه شخص؟ تو جهنم. چرا؟ چون به همین فاصله تو دنیا با پیامبر آل زندگی کرده، با فاصله 300,000 سال زندگی کرده فاطمه زهرا. شیعه بوده، دوستشون داشته، قبولشون داشته، ولی فاصلهش هم واقعا 300,000 سال بوده. خیلی فرق است بین این دوتا ها. ببین زیارت آشوره برای شما چه مقامی رو میخواد؟ اصلا بحث جهنم و بهشت نیست، مافوق بهشته. میگه شما بیاید با ما بهشت رو تقسیم کنید به دست بقیه، تو بیا با ما وایس بهشت رو بده بهشون برن، تو بیا پیش ما، ما میخوایم شفاعت کنیم، تو هم وایس بغل ما شفاعت کن. یه در ما شفاعت میکنیم، یه درم تو شفاعت کن، بفرستشون برد. این کجا؟ و این که انسان معطل بشه، خودش درگیر بشه، آیا کسی به داد من میرسه قیامت یا نه. میدونی عزیزم چجوری حل میشه؟ بذار سوالم اول جواب بدید ببینم. گفتم اگر بخوایم ما به این مقام برسیم باید چیکار کنیم؟ اگه ما بخوایم الان بشیم، الان اگه بخوایم بشیم، راهش فقط یه راه داره، اونی که خودمون رو به مقام منتظر امام زمان برسونیم. به اون امام زمان برم که منتظرش چه قیمت داره. علی علیه السلام فرمود هر کس منتظر بشه، منتظر منو حقیقی ها، یعنی کاراشو بکنه واقعا، برای خودش تو شبانه روز هی برنامه ریزی نکنه که وقت برای امام زمان نداشته باشه، هی بیشین دغدغه داشته باشه، برای خودش تدبیر کنه، نه وقف باشه، همه چیزش وقف باشه. یه کسی منتظر باشه، اگه کسی منتظر شد با من و هم درجه من در بهشت. سخاوت رو میبینی؟ قیمت امام زمان چقدر زیاده؟ حالا هی بخل کن از این که سرباز امام زمان باشه، حالا انقدر تو عاطفه بخل کن نسبت به امام زمان. اون میگه من پدرت هم، ما میگیم نه. اون میگه من دوستت دارم، از میلیارد ها پدر طبیعی بیشتر. تو وقتی به دلت مراجعه میکنی ببینی هیچ دلتنگی نسبت به امام زمان در دلت نیست، هیچ دلشوره برای حضرت نداری، هیچ قندی تو دلت برای حضرت آب نمیشه، هیچ لذت روی نداری، هیچ غیرتی نداری نسبت به اینکه بخوای اسم حضرت رو توی جهان بالاترین درجات برسونی که تمام دنیا امام زمان رو بشناسن. تو دلت نیست این حس. یه بابایی دارم، آقا طرف یه بچه داره میگه کاش این بچه من تلویزیون میاد از فیلم بگیره بشناسنش همه، بدون چه بچه من داره کیف میکنه بچه شو همه بشناسن. ما اینقدر به باباهای خودمون کیف میکنیم که بخوایم به همه دنیا بگیم آهای اهل دنیا ببین من چه باباهایی دارم، چه مادری دارم. ما خودمون گرفتیم درگیریم با پیامبر، الکلی گله و ناراحتی و سوء ظن بهشون داریم، چه بخوایم بریم اسم اینا رو پخش بکنیم تو عالم. مقام محمود میدونی یعنی چی عزیز من؟ مقام محمود یعنی که تو چقدر توی بالا رفتن اسم امام زمان تأثیرگذار هستی. چقدر وجودت مؤثره توی شناختن امام زمان، تو شناسوندن امام زمان، تو معرفی به امام زمان به عالمیان. قیمتت هم اینجوری به دست میاد. چقدر وجودت مؤثره، چقدر تو دلت این دغدغه رو داری، چقدر تو دلت این دلشوره رو داری، چقدر کیف میکنی از این که امام زمان بیشتر شناخته بشه. چقدر میدونم علت این که خیلی از ماها نمیخوایم این اتفاق بیفته و امام زمان شناخته بشه چیه؟ چرا نمیتونیم تو این جریان قدم برداریم؟ خیلی از ماها نمیتونیم وقتی بذاریم برای اینکه امام زمان رو بشناسونیم به عالم. میدونید چرا؟ برای اینکه ما همش تلاش کردیم تو دنیا و دنیاداری و کمالات جمادی و نباتی و حسی، خیالی و وهمی مسابقه بذاریم با آدم ها. ما سعی کردیم خودمون رو به بقیه بشناسونیم، بقیه ما رو نشون بدن، بگم چه مدرک تحصیلی داره، چه استادی، چه دکتری، چه پروفسوری، چه خوشگلی، چه پولداری، چه نمیدونم با کلاسی. همش دنبال همینا بودیم. اگرم خواستیم بشناسونیم کیو خواستیم بشناسونیم؟ خودمونو. دنبال رقابت بودیم با اینکه دیگران ما رو بشناسن. ما رو بشناسن به چی؟ به کمالات وهمی. چه مقامی رأی آورده، نماینده شده، چی شده، چی شده، رئیس کل شده. این شهوت‌های دنیای دیگه. این شهوت‌های دنیایی نمیذاره من وقت کنم این به جای اینکه بخوام بقیه منو بشناسن، من محبوب دل‌ها بشم، امام زمان محبوب دل‌ها بشه، بقیه امام زمان رو بشناسن. امام زمان چی میگه؟ میگه ای خود فروش، ای خود فروش. ما که احتیاج نداشتیم که تو ما رو معرفی کنی، تو خودت احتیاج داشتی به این کار، اما برای خودت هم وقت نداشتی، برای خود حقیقیت. وقتی اینو فروختی به چی فروختی خودتو؟ به کمالات حسی و خیالی و وهمی، به اینا فروختی. برای ما دیگه وقتی نداشتی، برای ما تو دیگه وقت نداشتی. خب این تیکه دیگه داره خیلی مهم است، اینو انشاءالله میذارم برای هفته بعد که زیاد اذیت نشید.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و